أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله در این شبهای مبارک، در این روزهایی که با نام نامی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح نال تراب مقدم الفدا عجین شده، این توفیق رو داریم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم. و چه توفیقی بالاتر از این که ما بخوایم در این برنامه صحبت بکنیم راجع به شبهاتی که وارد میشه، هجمه هایی که نسبت به دین و مذهب وارد میشه و هجمه هایی که نسبت به قرآن وارد میشه. با برنامه دفاع از قرآن در خدمتتون هستیم و همونجور که برنامه رو مشاهده میکردید مطلع هستید، الحمدلله این جلسات در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر یزدانی هستیم. انشاءالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. سلام عرض میکنم و تبریک عرض میکنم این ایام و لیالی مبارکه رو.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و شهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و منم به نوبه خودم تبریک و تهنیت عرض میکنم این ایام بسیار شاد و مبارک رو، ایام ولادت حضرت حجت ابن الحسن حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو. امیدوار هستیم که اون حضرت از ما راضی باشه، از همه بینندگان عزیزم انشاءالله راضی باشه و امیدواریم که امشب هم بتونیم برنامه تقدیم کنیم که لبخند بر لبان اون حضرت رو انشاءالله ببینیم.
انشاءالله قطعا عزیزانی که همراه ما بودن مطلع هستند که مضمون برنامه مضمونی هست که تماما قرآنی و سراسر آیات و احادیثی که خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اگر به حداقل چیزی که بخوایم بگیم راضی باشن که نقل بشه، همین بالاخره این معارف حقه ای هست که داره مرور میشه و نقل میشه. الحمدلله ما جلسه پیش و جلسات پیش الحمدلله این توفیق رو داشتیم، استفاده کردیم از محضرتون نسبت به نظراتی که آقای سید مصطفی طباطبایی دارن، دیگه حالا مفصلش بماند، اما اون چیزی که بیشتر بر سرش تاکید بود نسبت به اصل خدشه هایی بود که نسبت به ولایت داشتن و آیاتی که در قرآن ذکر شده بود و ایشون حالا بنابر اون تفسیر و تعویلی که خودشون صلاح میدونستن اینها رو بیان میکردن. اگر امکانش هست یک مختصری از اون چیزی که بیان شده بفرمایید تا انشاءالله مبحث جدید رو آغاز بکنیم.
بله، خدمتتون عرض کنم ما در بحث امامت اولا دیدگاه ایشون رو مفصل طرح کردیم که ایشون در موضوع امامت طرفدار دیدگاه شیعه نیست، بلکه خودش تصریح کرده طرفدار دیدگاه معتزله است و از نظر ایشون دیدگاه معتزله معتدل ترین دیدگاه در بین مذاهب اسلامی است. که خدمتتون عرض کنم نظرش این بود که خلفا رو قبول داشتن، سه تا خلیفه اول رو و امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه چهارم پذیرفته بودن، ولی معتقد بودن امیرالمومنین از نظر فضائل و این مسائل از خلفا شایسته تر هست و ایشون هم پیشنهاد کرده بود که شیعیان دست از خلافت بلافصل امیرالمومنین بردارن. از اون طرف به مخالفان شیعه توصیه کرده بود که شما هم دست از این بردارید که امیرالمومنین افضل نیست. خب این واضحه که این پیشنهاد به نفع اونها بود و ما هیچ وقت هرگز برای گفتیم که برای این مسائل از اصل اصول دینمون که امامت هست دست نخواهیم کشید. بعد رفتیم سراغ خدمتون عرض کنم آیات امامت که دیدگاه ایشون رو درباره آیات امامت ببینیم. هفته گذشته ما بحث امامت حضرت ابراهیم رو مطرح کردیم که ایشون مدعی بود که حضرت ابراهیم در زمانی که خدمتون عرض کنم امتحان میشه و این کلمات بر او عرضه میشه و فأتمهن نه پیامبر نبوده، هنوز پیامبر نبوده، در حالی که از کتاب خودش ثابت کردیم، از قرآن کریم با تفسیر خودش که حضرت ابراهیم در جوانی پیامبر بود، پدرش رو دعوت کرد، نمرودیان رو دعوت کرد، بت‌های نمرودیان رو شکست، بت شکن در جوانی بود، بعد در همون جوانی داخل آتش انداخته شد، بعد از سالها وقتی به پیری رسید طبق نقل قرآن کریم وقتی به سن پیری رسید و شیخ شد، اون زمان خداوند بهش بشارت داد که من به تو بچه خواهم داد و او تعجب کرد که چطور من صاحب فرزند میشم که ولی مستنیل کبر پیر شدم. خانمش ساره هم پیش تعجب کرد که من چطور صاحب بچه بشم که من عجوز هستم و بعلی شیخون کبیر، شوهرم هم پیر مردی هست. بله. ولی خداوند گفت که نه، از فضل و کرم الهی نباید ناامید شد، اگر خدا بخواد دیگه سن و سال معنا نداره. وقتی صاحب فرزند شد در سن پیری، اون وقت خداوند از امتحاناتی که کرد ایشون رو، اینکه فرزند خردسالش رو در بیابان بی آب و علف رها باید بکنه و بعد که پسر بزرگ شد آمد پسر رو خدمتون عرض کنم به دستور خداوند ذبح کرد، و این امتحانات رو که تمام کرد اون وقت فأتمهن قال، خداوند چی گفت؟ اینی جایلو کل ناس اماما. و بعد حضرت ابراهیم اونجا برای فرزندان خودش هم درخواست کرد، و این نشانه اینه که این امتحانات کی تمام شد؟ زمانی که بچه دار هست. کی بچه دار شد؟ در سن پیری. و این با اون ادعای آقای طباطبایی کاملا در تضاد، و این ثابت میکنه که اینها قرآن نمیخونن. اگر قرآن میخوندن و فقط اسمشون قرآنیه، ولی وقتی میخوان دیدگاهی رو ثابت بکنن به قرآن مراجعه نمیکنن، همون چیزی رو که اربابانشون اهل سقیفه از قدیم گفتن و همونا رو دیکته میکنن و همونا رو خدمتتون عرض کنم تکرار میکنن. حرف برای گفتن نیست، واقعا حرف جدیدی. امروز میخوایم بپردازیم به آیه ولایت.
بسیار خوب.
آیه ولایت آیه 55 سوره مبارکه المائده که خداوند میفرماید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این آیه یکی از ادله شیعه مبنی بر امامت الهی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هست که ما در اینجا چهار مرحله رو گذراندیم. انما از ادات حصر قطعا طبق مبنای شیعه و سنی، طبق مبنای چه در اونهایی که خدمتتون عرض کنم علم اصول رو در، هم در علم اصول هم در صرف و نحو و همه این علوم، بحث انما که میرسن همه گفتن انما دلالت بر حس میکنه، هم در علم منطق شک و شبهه در این نیست. ولی رو هم خود آقای طباطبایی، حالا کلیپشو داریم، تصریح میکنه که معنای حقیقی ولی همون مالکیت هست و اولویت در تصرف هست. حالا کلیپشو پخش میکنیم ان شاء الله خدمتتون. بحث بعدی ثابت میکنیم از کتابهای شیعه و سنی که آیه درباره امیرالمؤمنین نازل شده، اون زمانی که انگشتر به فقیر داد خداوند این آیه رو نازل کرد، و بحث بعدی هم بحث راکعون هست که انشالله خدمتون بحث خواهیم کرد. آقای طباطبایی ادعاهای اینجا مطرح کرده، همون شبهات تکراری ده قرن پیش و دوازده قرن پیش رو، همون حرفایی که مثلا تبری زده و فخری رازی زده و همونا رو تکرار کردی، یعنی نرفته تحقیق بکنه لااقل یه شبهه جدید پیدا بکنه که ما خوشحال بشیم یه شبهه جدید اومده ما می جواب جدیدی بدیم. ولی خب متاسفانه شبهه تکراریه، ما مجبوریم اینا رو نشون بدیم و بعد انشالله جوابش رو هم از زبان خودش، از کتابهای خودش و از کلیپهای خودش خواهیم داد
انشالله.
کتابشون داره بازنگری در معانی قرآن نویستن، شامل بحث در آیاتی که نادرست ترجمه یا تفسیر شده اند. میخواد یک سری آیات رو که آقا میگه اشتباه ترجمه شده رو بررسی بکنی. کلش درباره آیات امامته، یعنی هدف اصلی، مقصد اصلی آیات امامته، ولی یه سری آیات دیگر هم اضافه میکنه که آقا مردمش ایراد نگیرن تو داری امامت رو میزنی. نویسنده آقای مصطفی حسینی طباطبایی، صفحه 90 میرسه به آیه 55 سوره مبارکه آل مائده که خداوند میفرماید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که ایشون مستقیم وارد میشه جواب شیعه رو میده چند تا شبهه رو مطرح میکنه. شبهه اولش این هست که بین روایاتی که ثابت میکنه این آیه درباره امیرالمومنین نازل شده تعارض و تناقض وجود داره. چجوری در میان شیعه امامیه شهرت دارد که آیه شریفه فوق درباره انفاق علی علیه السلام در رکوع نماز نازل شده است، ولی متاسفانه تأسف میخوره واقعا جای عجیبه، روایات این موضوع خالی از اختلاف و اشکال نیست. اشکال داره، اختلاف دارن با هم دیگه. مثلا در روایت محمد ابن مسعود عیاشی آمده که علی علیه السلام نماز نافله میخواند و هو راکعن فی صلات تطوعین، امیرالمومنین نماز نافله میخواند و در حال رکوع بود که فقیر آمد و بهش امیرالمومنین زکات داد. و در روایت محمد ابن یعقوب کلینی آمده که امام علیه السلام در رکعت دوم از نماز ظهر بود، کان امیرالمومنین فی صلات الظهر و قد صلا رکعتین. میخواد ثابت بکنه بین این دو روایت تعارضه. یک روایت آمده که امیرالمومنین در حال نماز ظهر بود، یک روایت میگه نماز مستحبی بود. پس این دوتا با هم تعارض داره. این تعارض باعث میشه که ما دست از روایت بکشیم. بله، این حرف اولیش. باز در روایت عیاشی میخوانیم که علی علیه السلام انگشتری خود را به سائل بخشید، فنظر خاتمه و فعطاه السائل، ولی در روایت کلینی آمده که حضرتش جامعه خیش را به دو بخشید، به او بخشید، فتر هل هل الیه و اومع بیده الیه ان احملها. و در همین روایت آمده که جامعه مزبور 1000 دینار قیمت داشت، علیه هلتون قیمتها 1000 دینار، و بعید است که امام علی علیه السلام با آن زهد پارسایی جامعه 1000 دیناری بر تن داشته باشد. من ادعای اول ایشون رو خلاصه خدمتون بگم. ادعای اولش این هست که این روایاتی که ثابت میکنه این آیه در شأن امیرالمومنین نازل شده با هم اختلاف دارن. یک روایت میفرماید که نماز مستحبی بود، روایت دوم میفرماید که نماز چی بود؟ ظهر بود. نماز ظهر واجب بود. باز همون روایت داره که خاتم داد و همون روایتی دیگه داره که عبای خودش رو داد. پس اینا با هم تعارض داره. وقتی روایت با هم تعارض داشته باشه نمیشه خدمتتون ساقط میشن با هم دیگه. خدمتتون عرض کنم ایشون اگر در حوزه علمیه درس خونده بود، شاید خونده، حالا ما نمیدونیم، علم اصول رو خونده بود، در علم اصول در قاعده تعادل و تراجیح ما یک بحثی داریم که در کتاب‌های اصول آخرین بحث، بحث تعادل و تراجیح هست. مثلا در کتاب کفایه ایشون برام بخونم، بحث تعادل و تراجیح که اگر دو تا روایت با هم تعارض کردن راه حل چیه، چه راه حلی وجود داره، آیا باید روایات رو هر دو طرف روایت رو دور بندازیم یا نه امکان داره جمع بشه، امکان داره یکی مقدم بشه یکی مقدم نشه. اولین بحثی که اینجا مطرح میشه این که خدمتون عرض کنم تعارض بین دو دلیل قطعی اتفاق میفته، یعنی بین دو تا روایت صحیح اتفاق میفته. اگر یکی از دو طرف، مثلا این طرفی که ثابت میکنه یک طرف نفی میکنه، این دو تا با هم اگر یک طرف سندش ضعیف باشه دیگه اصلا تعارض اتفاق نمیفته که اصلا به این باب وارد بشه ما راه حل چیه، اصلا راه حل نمیخواد. تعارض بین دو تا قطعی اتفاق میفته، ولی خب این روایتی که ایشون آورده روایت سندش ضعیفه. من اصل روایت از کتاب شریف کافی خدمتون نشون بدم، ببینید که روایت در کتاب شریف کافی چی هست. کتاب شریف کافی، همین روایتی که ایشون خوند، کتاب شریف کافی، نویسنده شیخ محمد ابن یعقوب کلینی، متوفای 329، جلد اول، منشورات فجر بیروت، چاپ اول، چاپ 2007، صفحه 173، کتاب الحجه، روایت سوم از این باب، همین روایتی که ایشون نقل میکنه. الحسین ابن محمد، معلی ابن محمد، احمد ابن محمد، حسن ابن محمد الهاشمی، ان ابیه، ان احمد ابن عیسی، ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة، آخرش. کیشون در ادامه روایت امام علیه السلام می فرماید و کان امیر المومنین فی صلات الظهر و قد سلا رکعتین و هو راکعان و علیه حلتون قیمتها 1000 دینار. ببینید از همین یه تیکهشون سه تا مطلب رو استفاده کرده. امیرالمومنین نماز ظهر میخوند و اون که امیرالمومنین خدمتون عرض کنم داد حله بود، یعنی عبا بود و قیمتش هم 1000 دینار بود. سه تا مطلبی رو که آقای طباطبایی استفاده کرده بود دقیقا از همین مسئله بود. آخریش رو من جواب بدم، آخرین حرفی که شون زده بود چی بود آقای مرعشی بزرگوار؟ این که قیمت یک عبا 1000 دینار باشه امیرالمومنین زاهد بود. مگر آدم زاهد یک عبایی می پوشه که 1000 دینار قیمتشه؟ امیرالمومنین با اون زهدش چطور میتونست عبای 1000 دیناری داشته باشه؟ ادامه روایتشون نمیخونه. ادامه روایت همین جاست. آقای طباطبایی انصافتون کجا بود؟ و کان النبی کساه و ایاه، پیامبر این عبا رو داده بود به امیرالمومنین و پوشانده بود. و کان نجاشی و اهداها له، این حله مال امیرالمومنین نبود. امیرالمومنین 1000 دینار برای عبا نمیده، این هدیه نجاشی بود به پیامبر، پیامبرم داده بود به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. پس این حرف آخرش که این زهد امیرالمومنین اجازه نمیده که عبای 1000 دیناری داشته باشه، با همین اگر انصاف داشتی ادامه روایتو حذف نمی‌کردی، تقطیع نمی‌کردی، کاملا جوابتو می‌گرفتی. اما اون دو تا مطلب دیگه که ایشون گفتن سند روایت ضعیفه. همونطور که خدمتتون گفتم، ببینید مرحوم علامه مجلسی در کتاب مرآت العقول جلد شماره 3 صفحه 249 دقیقا همین حدیث الثالث رو میگه ضعیف علی المشهور، این روایت طبق نظر مشهور ضعیف است، واقعا هم سندش ضعیفه. پس این روایتی که شما بهش استدلال کردید سندش ضعیفه، طبق مبانیش، طبق مطالبی که هر طلبه ای در علم اصول میخونه تعارض بین دوتا قطعی اتفاق میفته، نه یک ضعیف و یک قطعی.
بله.
این که امیرالمومنین انگشتر داده اجماعی تمام مسلمان هاست، ده ها روایت بلکه صد ها روایت میشه از کتاب های شیعه و سنی پیدا کرد که این خاتم بوده، پس اون روایت مقدم میشه. سند ها هم اون طرف صحیحه. این که خدمتتون عرض کنم نماز مستحبی بوده شیعه و سنی اینو گفتن، روایات اون طرف هم سندش صحیح. پس تعارض بین قطعی اتفاق نیفتاده، بین یک ضعیف و صحیح هم تعارض اتفاق نمیفته، روایات صحیح خود به خود مقدم میشه. این جواب اول ایشون. اما یک مطلب دیگه که من واقعا ناراحت شدم، این که از ایشون باید سوال کرد. در همین روایت کتاب شریف کافی جل اول چاپ اول چاپ 2007 روایت سوم ایشون خوند، سندش هم ضعیف بود، استدلال کرد به یک روایت ضعیف، چرا روایت چهارم نخوندی؟ من سوال دارم آقای طباطبایی، شما اگر دنبال حق و حقیقت هستی روایت چهارم که سندش معتبره رو چرا نخوندی؟ علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان عمر ابن عزینه ان زراره و الفضیل ابن یسار و بکیر ابن اعین محمد ابن مسلم و بریده ابن معاویه و ابی الجارود، 6 نفر از بزرگترین روات تاریخ شیعه این مطلب رو از حضرت امام باقر علیه السلام نقل میکنه که امام به این استدلال میکنه. امر الله عز و جل رسوله به ولایت علی و انزل الله انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و فرض ولایت اولی الامر فلم یدروا ما هی. خداوند ولایت امیرالمومنین رو با این آیه نازل کرد، آیه 55 مائده، ولایت اول الامر رو بر مردم واجب کرد، اما مردم نمیدونستن مقصود چیه. فامر الله محمدا ان یفسر لهم الولایه کما فسر لهم الصلاه و الزکات و الصوم و الحج. خداوند به پیامبرش دستور داد تفسیر کن مقصود از این آیه کیه، مقصود از اول الامر کیه. همونطوری که نماز رو برای مردم تفسیر کردی، همونطوری که زکات رو تفسیر کردی، همونطوری که صوم رو، حج رو و سایر مسائل رو. و خدمتون عرض کنم بعد آیه ابلاغ نازل میشه و این مسائل رو، و خود امام میفرماید کانت الولایت و آخر الفرائض فانزل الله عز و جل اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. امام در این روایتی که سندش هم معتبر هست به 4 آیه استدلال میکنه. شما چرا این روایت رو نخوندی؟ روایت 3 رو خوندی، روایت 4 چرا نمیخونی؟ اگر دنبال حق با حقیقت و انصاف هستی خود روایت 4 رو هم بخون که معلوم میشه شما دنبال حقیقتی. روایت 4 همونطور که خدمتون گفتم علامه مجلسی در جلد 3 این حدیث 3 بود که ضعیف بود، حدیث 4 رو میگه حسن هست طبق مبنای آقای مرحوم علامه مجلسی، حسن هست طبق مبانی تمامی متأخرین این روایت سندش صحیح هست و شکش حسن و صحیح تفاوتی در حجیت نداره، هر دو حجت هستن. اینم جواب ادعای اول ایشون که آقا تعارض وجود داره بین این دوتا روایت و پس وقتی تعارض داره باید کنار بره. گفتیم آقا تعارض بین دوتا قطعی اتفاق میفته، نه بین یک دسته صحیح و یک روایت ضعیف. اونور یک دسته روایت هست و سندها هم صحیحه. ادعای دوم ایشون چی بود؟ در همین کتاب بازنگری در معانی قرآن، این اولش رو جواب دادیم تعارض، دومش چی هست؟ در تفسیر المیزان به روایت ابن عباس آورده که انگشتری علی علیه السلام از طلا بود، خاتمون من ذهب، و در مذهب امامی مسلم شده که انگشتری طلا به دست کردن برای مردان جایز نیست، بنابراین روایات مزبور از خطا و غلط بودن مسمون نمانده است. عجب. ادعای سومش اینه که چون المیزان از ابن عباس نقل کرده که انگشتری امیرالمومنین خاتمی از ذهب بود، پس کلن روایت ما بذاریم کنار، کلن روایت رو بندازیم دور، چون در روایت آمده خاتم من ذهب، و چون شیعه قائل هست که انگشتری طلا حرام هست برای مردان، پس کل روایت از بین میره. خب این واقعا عالمانه است، این نوع استدلال. واقعا این کسی که سالها خودش رو عمرش رو در تفسیر قرآن گذرونده اینجوری باید استدلال بکنه؟ به این صورت باید استدلال بکنه؟ من روایت علامه خدمتتون عرض کنم طباطبایی رو نشون میدم در کتاب المیزان جلد شماره 6، در همین المیزان جلد شماره 6 چاپ مؤسسه علمی در بیروت صفحه 23، ببینید از کجا نقل میکنه. صفحه 23 آیه 55 و 56 مائده، و ان خطیب الخارزمی، روایت از کجا نقل شده؟ خطیب خارزمی. بله، خطیب خارزمی یک روایت نقل میکنه، بعد و عنه یعنی ان خطیب الخارزمی به اسناده الى ابی صالح ان ابن عباس. پس این که شما میگی المیزان روایتی نقل کرده از ابن عباس، این یک نوع تدلیس آقای طباطبایی. این تدلیسه. چرا تدلیس میکنی؟ طباطبایی خودش از ابن عباس نقل نمی کنه. شما میخواستی ثابت بکنی یک روایت شیعی هست، تدلیس کردی میخواستی ثابت بکنی روایت شیعی، نه اون روایت از خارزمی نقل شده، خارزمی هم سنیه، روایتش برای من حجت نیست. تو میخوای برای یک شیعه یک مطلب رو ثابت بکنی، باید از روایت ثابت بکنی که شیعه باشه نه سنی. سنی به چه دردی من میخوره؟ خب از روایتش به چه ارزشی داره برای من؟ هیچ ارزشی نداره برای من. بعد در پایین همین روایت هست که پیامبر وارد مسجد شد، از مسجد خارج شد، مردم نماز میخوندند و بعضی ایستاده و بعضی در حال رکوع، مسائل سائل آمد و از زمین پیامبر سائل رو دید و از او سوال کرد هل عطا که احدون شیئن، کسی چیزی به تو داد؟ قال نعم خاتم من ذهب، خاتم من ذهب، بله یک نفر انگشتر طلا به من داد. خب همین که آقا در از دیدگاه نه فقط شیعه، مسلمان ها طلا دست کردن مرد جایز نیست، باید از این استفاده میکردی که روایت اشتباهی درش صورت گرفته، اشکالی تصحیفی چیزی شده، نه که کلن اصل روایت رو شما بخوای کنار بزنی. من اصل روایت رو از کتابهای دیگه اهل سنت خدمتتون نشون میدم، چون روایت سنی هست ما هم از روایات اهل سنت خدمتتون نشون میدیم. بگیم شاید بیش از 10 نفر 20 نفر از علمای اهل سنت همین روایت رو، دقیقا همین روایت رو نقل کردن، همه گفتن خاتم من فزه. همه گفتن خاتم فزه بود، انگشتر نقره بود، نه انگشتر طلا. امیرالمومنین انگشتر طلا دست میکرد؟ نه. وقتی امیرالمومنین انگشتر طلا دست نمیکنه، پس روایت معلومه که اینجا یک مشکلی داره، یک تصحیفی درش صورت گرفته. تفسیر سمرقندی مسما به بحر العلوم از تفاسیر معروف اهل سنت متوفای 375 جلد اول چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، چاپ اول چاپ 1413 صفحه 445، دقیقا همون روایت. قال ابن عباس، همون روایت، پیامبر آمد و سوال کرد کسی چیزی به تو داد؟ گفت بله. چی داد؟ خاتم و فزه، انگشتر
نقره
داد. کی داد؟ ذاک المصلی، و اشار الى امیر المؤمنین. این فنظر فیدا هو علی ابن ابی طالب. خب این روایت چرا نمیخونی شما آقای طباطبایی؟ مشکل چیه که فقط دنبالی یک روایات جعلی و مشکل دار هستی؟ خودت چه مشکلی داری؟ همین روایت رو آقای ابن جوزی نقل کرده در زاد المسیر فی علم تفسیر، ابوالفرج جمال الدین عبدالرحمن ابن علی ابن محمد جوزی متوفای 597 چاپ المکتب الاسلامی در بیروت و دار ابن حزم در بیروت چاپ اول صفحه شماره 392، همین روایت. فخرج رسول الله فاذا مسكين يسال الناس فقال رسول الله هل اعطاك احد شيئا؟ قال نعم. پیامبر سوال کرد کسی چیزی به تو داد؟ گفت بله. چی داد؟ خاتم و فزه، انگشتر
نقره
داد. کی داد؟ ذاک القائم فاذا هو علی ابن ابی طالب. خب چرا این روایت رو نمیخونی شما؟ چرا دنبال اون روایات جعلی هستی؟ تأویلات اهل سنت، تفسیر امام ماتوریدی، اینها امام علم کلام و که همه حنفی ها پیرو به آقای ماتوریدی هستن، ابو منصور محمد ابن محمود ماتوریدی متوفای 333 جلد 3 چاپ دارالکتب العلمیه چاپ اول چاپ 2005 صفحه 544، همین روایت رو نقل میکنه، میگه خاتم و فزه. خاتم و فزه، قشنگ بزرگش کنید که آقای طباطبایی حالا ببینه دیگه دقیقاً این خاتم و فزه است، نه خاتم و ذهب. که اینم تفسیر التحریر و خیلی هم دیگه، من حالا بقیه رو همه رو بخوام نشون بدم وقت گرفته میشه. بیش از 20 نفر از علمای اهل سنت رو ما جمع کردیم که همه گفتن خاتم و فزه، نه خاتم و ذهب. یه دونه پیدا کرده ایشون که اونم تصحیفه، اونم علامه طباطبایی نقل کرده، نه خودش بلکه از خارزمی سنی. اون برای ما حجت نیست. جوابش هم از کتابای اهل سنت دادیم که علمای اهل سنت گفتن خاتم و فزه. اصلا تعارض اونها به چه ضرر به حال ما داره؟ اصلا روایات اونها متعارض، ضرر به اعتقاد شیعه میزنه؟ نه، هر جور باشه ضرر به اعتقاد شیعه نمیزنه، چون اصلا برای ما حجت نیست اونها. ایشون رفته خدمتتون عرض کنم در همون کتاب علامه طباطبایی روایات صحیح بالا و پایینش همه اومده خاتم و ذهب، چرا اونا رو خاتم و فزه؟ روایت صحیح از ائمه اومده که این آیه درباره امیرالمومنین، اونا رو چرا نخوندی؟ خدمت هم که یک ضرب المثل اون عقیل بی عقل میزد که میگفت که حالا من ضرب المثل ایشون میزد دیگه، نقله، یعنی همسنف و همسلک و همفکرش آقای طباطبایی، میگفت خرمگس وقتی وارد باغ میشه نمیره روی میوه بشینه، که نمیره روی گلها بشینه و شهد گل نوش جان بکنه، میره یه جایی میشینه. که اینا همینجور اومده تفسیر علامه طباطبایی رو گشته، این همه روایات صحیح و قشنگ نزدیک 17-18 تا روایت میاره، ایشون رفته روی روایت دست گذاشته که از سنی نقل شده، سندش ضعیفه، تصحیف شده، مخالف داره. دیگه چی بگه آدم خدمتتون عرض کنم بیش از
این؟ ما اینو، این روش رو از همون ابتدا، یه همون جلسات ابتدایی فکر میکنم، خیلی وقتا یک مثل این که بالاخره مهارت خاصی توی این مطلب داره پیدا کردن این نوع بالاخره حرفایی که حالا با همون تعبیر حضرت عالی، ممکنه تعبیر عقیل بی عقل بگیم بهتره. بله. که نقل فرمودین. خیلی اینجور کارها انجام داده، کما اینکه ما توی برنامه‌های دیگه‌ای هم ابتدا نشون می‌دادیم دقیقاً همین کار رو می‌کرد، می‌رفت روایات ضعیف رو پیدا می‌کرد و اینها رو احساس می‌کرد که الان یه شاهکاری کرده و به این وسیله اومده اعتقادات رو تونسته متزلزل بکنه.
بله، روش خودش نیست، یعنی روشی است که از بزرگان سلفی یاد گرفته. سلفی‌ها می‌خوان باشه بحث بکنن، همین کارو می‌کنن. روایت صحیح رو رها می‌کنن، می‌چسن به یک روایت ضعیف و جعلی، بعد سرشون هم بالا میره. بله در فلان کتاب هم چنین، بابا روایت ضعیفه، روایت در کتاب سنی مخالف داره، به درد من نمیخوره، ارزش برای من نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. حالا بحث در آیه ولایت خب بسیار مفصل هست.
هست بازم انشاءالله خدمت
هست. انشاءالله ما هم ادامه شبهاتی که به این آیه وارد کرده و پاسخ اونها رو از حضرت عالی جویا میشیم. قبل از اون یک یادآوری انجام بدیم نسبت به عزیزانی که در حال مشاهده برنامه هستند به صورت زنده. اگر سوالی، دغدغه‌ای، مطلبی دارید که احساس می‌کنید پاسخش رو می‌تونید در این برنامه بهش دست پیدا بکنید، تماس بگیرید با همین تلفن‌هایی که زیرنویس شده و در اختیارتون قرار گرفته. انشاءالله عزیزان اتاق فرمان پاسخگوی تماس‌های شما خواهند بود و در فرصت مقتضی با شما تماس خواهند گرفت و صداتون داخل استودیو وصل میشه و انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. همین الان تماس بگیرید، این فرصت رو غنیمت بشمارید، نذارید برای انتهای برنامه که ممکنه بالاخره تماس‌های بیشتری بیاد و شرمنده شما بشیم به خاطر کم بوده وقت نتونیم بیشتر در خدمتتون باشیم. یک فاصله کوتاه خواهیم گرفت، انشاءالله برمیگردیم و با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
روز میلاد تو روز آرزوهاست، توی شهر سامره چه شوری برپاست، تو میونه آغوش نرجس خاتون، خنده بر روی لب حضرت زهراست، تو میونه آغوش نرجس خاتون، خنده بر روی لب حضرت زهراست. تو چه برگردی گره هوا میشه، دنیا زیبا میشه، غصه و غم میره، شادی برپا میشه. ای درمان دردم، من رو بر تو کردم، میشه زنده باشم تا دورت بگردم. العجل یا مولا، العجل یا مولا، العجل یا مولا، العجل یا مولا. صوت زیبای دعا تو دوست دارم، نماز نیمه شبا تو دوست دارم، من اگه منتظر واقعی نیستم، به خدا منتظر تو دوست دارم، من اگه منتظر واقعی نیستم، به خدا منتظر تو دوست دارم. تو که برگردی قطره دریا میشه، عشق معنا میشه، سربلندی میاد، شیعه آقا میشه. ای صحرا نشینم، یار بی‌قرینم، میشه زنده باشم رویت را ببینم. العجل یا مولا، العجل یا مولا، العجل یا مولا، العجل یا مولا.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه دفاع از قرآن و در صمیم بحث آیه ولایت بودیم و اون شبهاتی که آقای مصطفی طباطبایی، یا بهتر بگیم این تمام اون جماعتی که شروع کردند علیه امامت و ولایت شبهه کردند از ابتدا و نسبت به آیه ولایت چنین صحبت‌هایی رو داشتن، داریم پاسخ میدیم به این شبهات که یکی از اون شبهات رو مورد بررسی قرار دادیم و بریم سراغ شبهات دیگه‌ای که در این باب اومده. از جمله اونها شبهات که زیاد هستن و بیش از اون هم پاسخ‌هایی که نسبت به این شبهات داده شده که نشون داده تمام شبهات بی اساس هستن. اما یک مطلبی که بعضن مطرح میکنن نسبت به این کلمه الذینه‌ای هست که اینجا هست که به صورت جمع وارد شده، نسبت به این مطلب هم ایشون نقل کرده چنین اشکالی رو؟
بله خدمت هستم. یکی از اشکالاتش دقیقا همین هست که اینجا چون الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات داره، پس مقصود امیرالمومنین نمیتونه باشه چون یک نفر. حالا اینو من به ترتیب این شبهات رو بریم ببینیم که چی میگه. یک همین کتاب رو اگر نشون میدید، بازنگری در معانی قرآن، نویسنده سید مصطفی حسینی طباطبایی، صفحه 90 که شبهاتشو گفتیم تعارض هست، و همینطور صفحه 91 که در المیزان اومده خاتم من ذهب داره که اینم جواب دادیم. در وسط صفحه مثل همیشه میخواد اون ارادتش رو به محمد ابن جریر طبری خدمتتون عرض کنم ثابت بکنه. جواب بعدی که شون میده میگه محمد ابن جریر طبری در تفسیرش به سند خود ذیل همین آیه از امام ابو جعفر باقر علیه السلام گزارش نموده که ایشان به ایشان گفته شد من الذین آمنو قال الذین آمنو قیل بلغنا انها نزلت فی علی ابن ابی طالب. مراد از الذین آمنو در آیه کیست؟ فرمود مؤمنانن. گفته شد به ما رسیده این آیه در حق علی ابن ابی طالب نازل شده. امام در پاسخ فرمود علی ابن ابی طالب من الذین آمنو، علی ابن ابی طالب از مؤمنان است. یعنی آیه شریفه از مؤمنان سخن میگوید و علی هم از مؤمنان شمرده شده و آیه کریمه در عین عمومیت شامل آن حضرت میشود. خب این ایشون ثابت کرده، خواسته ثابت بکنه که طبری از زبان حضرت امام باقر نقل کرده که آیه درباره عموم مؤمنین نازل شده و امیرالمومنین یکی از مؤمنین هست. بله چه کشف ایشون کرده، یعنی با این روایتی که ایشون آورد دیگه ما باید دست از مذهب بکشیم. طبری نقل کرده یک روایت رو، بابا جان ما روایت صحیح نشون دادیم، نه که یک ده ها روایت داریم در این باره که از امام باقر علیه السلام با سند صحیح در کتاب شریف کافی که آیه درباره امیرالمومنین درباره ولایت و امامت اون حضرت نازل شده. اون روایت رو ایشون انتظار داره که من شیعه پیرو امیرالمومنین علی ابن ابی طالب اون روایت صحیح و سند شیعی رو بگذارم کنار، بچسبم به روایت محمد ابن جریر طبری سنی. آخه برای چی؟ آیا منطقی هست؟ این علمی هست؟ حالا من به ایشون یک سوال از ایشون میپرسم. حالا خدمتتون عرض کنم در همین تفسیر طبری روایاتی دیگر رو چرا شما نقل نکردی؟ همین تفسیر طبری که شما از ایشون روایت نقل میکنی در همین تفسیر محمد ابن جریر طبری جلد دهم چاپ دار ابن جوزی در قاهره تحقیق محمد شاکر و احمد محمد شاکر صفحه 425 ببینید همین اول روایت، همین اول بحث آیه و اما قوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون فإن اهل التأویل اختلفوا فی معنی فی المعنی به. مقصود از این آیه، مقصود از آمنو چه کسانی هستند؟ قال بعضهم عنی به علی ابن ابی طالب. مقصود کیه؟ امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. شما چرا اینا رو نشون ندادی؟ بعضی هم گفتن مقصود همه مؤمنین هستن. روایت اول روایت از سدی هست، اسباد از سدی که آیه رو میخونه ولکن علی ابن ابی طالب مر بهی سائل و هو راکعون فی المسجد فاعطاه خاتمه. آیه زمانی نازل شد که امیرالمؤمنین انگشتر به سائل داد. این روایت رو چرا نخوندی؟ روایت بعدی رو چرا نخوندی؟ روایت بعدی رو چرا نخوندی؟ چرا این روایت رو نخوندی؟ روایت خدمتون عرض کنم روایت 12 213 روایت بالایی رو خوندا من الذین آمنو روایت 12 11 رو 12 211 رو 12 213 رو چرا نخوندی؟
اینم نبوده توی صفحه دیگه باشه یه جای
نه
دیگه
توی صفحه است. بالایی رو خون پایینی رو نخوند. که از عتبه بن ابی حکیم میگه فی هذه الآیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا قال علی ابن ابی طالب، مقصود علی ابن ابی طالب. روایت بعدی سمعت مجاهدا یقول، مجاهد نقل کرده که انما ولیکم الله و رسوله الآیه نزلت فی علی ابن ابی طالب تصدق و هو راکع. سه تا روایت در اینجا ثابت میکنه که این آیه در شأن امیرالمومنین علی ابن ابی طالب نازل شده. یک روایت که همین روایتی که ایشون 12211 ثابت میکنه که این آیه درباره عموم مؤمنینه و امیرالمومنین جزء. چرا شما سه تا روایت کنار گذاشتی چسبیدی به یک روایت؟ سوال از من، دنبال حقیقت بودی، انصاف داشتی، منطق داشتی، عالمانه میخواستی بحث بکنی. خب از همین تفسیر طبری هم سه تا روایت به نفع شیعه است، یک روایت در ظاهر به ضرر شیعه است. یک روایت در ظاهر به ضرر شیعه است. چرا اونو گرفتی اینا رو رها کردی؟
بله.
مشکل چی بود؟ یعنی چی رو آدم تعبیر بکنه که این آدم یعنی خب چه مثلا بیماری داشتی مثلا؟ روایاتی که در اثبات شیعه در کتاب خصم شیعه هست اونا رو رها میکنه، روایتی که خصم شیعه ثابت کرده خواسته ثابت بکنه نظر شیعه رو تخطئه بکنه اونو قبول میکنه. خب این چه انصافیه، چه دینیه که شما دارید؟ تازه نه اینش نه اونش برای من شیعه حجت نیست. من شیعه هم اگر استدلال میکنم از باب قاعده الزامه. بین یک روایت خب سه روایت قطعا سه تا سند خیلی بهتره و مقدم میشه، ولی خب چی بگیم که آقای طباطبایی متاسفانه این روایت رو نمیخونه. همینطور ما روایت معتبر دیگه داریم، سندش هم تک تک روایتش ثقه است، در کتاب معرفت علوم الحدیث آقای حاکم نیشابوری، چاپ معرفت علوم الحدیث امام حاکم ابی عبدالله محمد ابن عبدالله حافظ نیشابوری با تحقیق استاد دکتر سید معظم حسین که در بیروت، در بیروت چاپ شده، دارالافاق الجدیده چاپ 4م، چاپ 1400 صفحه 102. همین روایت که تک تک روایت شما بررسی کردیم قابل اثبات ثقه بودنش که از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب نقل شده. نزلت هذه الآیه علی رسول الله صلی الله علیه و آله انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة هم راکعون. فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله و دخل المسجد و الناس یصلون بین راکع و قائم فصلى. پیامبر آیه نازل شد، پیامبر خارج شد، وارد مسجد شد، مردم داشتن نماز می‌خوندن، یکی در حال رکوع بود، یکی ایستاده بود، یکی نماز می‌خوند، سائل اونجا داشت سوال می‌کرد. از سائل پیامبر پرسید یا سائل اعطا که احدون شیئاً، کسی چیزی به تو داد؟ فقال لا الا هذا الراكع، فقط این کسی که در حال رکوع هست یه چیزی به من داد. که او کی بود؟ امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بود که به او خاتمی داد، انگشتری داد. حالا ذهب و فضه‌ش هم در این روایتی که سندش معتبر هست نیامده. خب چرا دنبال این روایت معتبر نیستی شما؟ شما که کتاب‌های شیعه رو قبول نداری، روایت اهل بیت رو قبول نداری، دنبال روایت اهل سنت هم هستی، خب برو دنبال این روایت معتبر. این روایت معتبر رو ببین و اگر دنبال حقیقت هستی حق و حقیقت رو بپذیر. اینم خدمتون عرض کنم اشکال بعدی ایشون. اما اشکال مهمی که حضرت عالی هم اشاره کردی در همین بازنگری در معانی قرآن، اشکال بعدی که ایشون کرده این آخر آیه است. بله. اما در مقام تفسیر و تدبر در آیه به چند نکته باید توجه کرد. چقدر مهمه این توجهی که شما میکنی به تفسیر آیه و تدبر میکنی. اول آن که اسم وصول الذین و افعال و ضمائر آیه به لفظ جمع آمده است، یقیمون یؤتونهم و راکعون، و حمل جمع بر مفرد خلاف اصل به شمار می آید، چون اصل بر اینه که جمع باشه، اینجا چون خلاف اصله پس نباید قبول بکنیم و قرینه روشن لازم دارد و اگرچه این کار صورت گیرد برای نکته‌ای که در کلام لازم آید. اینم خدمتون عرض کنم جواب بعدیشون. باز از شیخ طبرسی میاره که شیخ طبرسی میگه این در از باب تفخیمه، از باب بزرگ داشته و این مسائل. باز ایشون خدمتون عرض کنم میگه ولی مقام آیه مقام تعظیم نیست. برخلاف نظر همه علمای اهل سنت، زیرا در آن صورت به جای رسوله در آیه کریمه لفظ رسوله باید می اومد.
عجب.
چون رسوله نیامده پس پیامبر رو تعظیم نکرده. خب به جای الله هم میگفت اله دیگه. ها؟
بله.
ما پارو اون طرفتر میذاریم، شما رسول رو گفتی باید جمع میومد، ما میگیم نه چرا این نما ولیکم الاله، چرا اله نگفت؟ اله یکیه، خب پیامبرم یک نفر بود اونجا. اما این آیه درباره ائمه اهل بیت نازل شده طبق روایات شیعه، نه فقط امیرالمومنین. امیرالمومنین یک مصداق از این والیان هست. آیه درباره 12 نفر از اهل بیت نازل شده، تازه پیامبر اونجا کاری نکرده بود که بخواد پیامبر رو تعظیم بکنه. مگه پیامبر اونجا انگشتر داده بود که بخواد؟ در این در مقام تفخیم و تعظیم عملی است که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب انجام داده، نه خدا انجام داده نه پیامبرش. که اگر میخواست مثلا به قول شما جمع بیاره، خدا باید اله میورد، پیامبر اگر رسول میورد، خب رسول غلط میشد.
بله غلط میشد.
غلط میشد، اینجا معنی آیه غلط میشد. شما چجور مفسر قرآن هستی که خدمتون عرض کنم همچین پیشنهادی به خداوند میدی؟ خب حالا خدمتون عرض کنم این اشکال ایشون، من از زبان خودش جواب بدم. ببینید خودش در تفسیر خودش یعنی بیش از 20 مورد و 30 مورد رو میشه پیدا کرد. من فقط یه دونه نشون بدم در کتاب بیان معانی در کلام ربانی، که ایشون از یک کلمه مفرد افاده جمع آورده، که بیان معانی جلد دوم چاپ استاد مصطفی حسینی طباطبایی صفحه شماره 46 ذیل آیه 3 آیه 61 سوره مبارکه آل عمران، که آیه از آیاتی است که بحث عصمت اهل بیت و امامت اهل بیت رو ثابت میکنه، افضلیت اهل بیت رو بر همه صحابه ثابت میکنه. فمن حاج کفیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين. آیه از اون آیات است که افضلیت مطلق اهل بیت علیهم السلام رو ثابت میکنه. ایشون جوابی که داده چی هست؟ آیه رو تفسیر کرده و عجیبه اینجا که پذیرفته. ایشون گفته مفسران شیعه و سنی نوشتند، راست میگه، که وقتی آیه فوق نازل شد پیامبر آمادگی خود را برای مباهله به کشیشیان و اسقفان مسیحی که از نجران آمده بود اعلام داشت و به اتفاق علی علیه السلام به عنوان انفسنا، انفس مفرد یا جمع؟
جمع نا هم
نا هم هم. فاطمه به عنوان نساء انا، نساء انا اینجا جمع یا
مفرد؟
و حسن و حسین به عنوان ابنا انا، اینا تثنیه است مثناس ولی جمع استفاده کرده. این چه خدایی است که ادبیات عربی بلد نیست؟ ها؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله. آقای طباطبایی هم فهمیده که نه بابا، بعضی جاها میشه یک عملی اونجا امیرالمومنین و اهل بیت انجام دادن که بزرگترین فضیلت اهل بیت آیه مباهله است. از امام رضا علیه السلام در کتاب خدمتتون عرض کنم شیخ صدوق عیون و اخبار رضا نقل میکنه که مأمون از حضرت امام رضا سوال میکنه بزرگترین فضیلت امیرالمومنین چیه، و حضرت امام رضا میفرماید اونجا آیه مباهله. چرا؟ چون در اونجا امیرالمومنین جان پیغمبر بوده، جان پیغمبره، امیرالمومنین جان پیغمبر و این بزرگترین فضیلتش هست. و شما پذیرفتی که امیرالمومنین به عنوان انفسنا رفته، و انفسنا جمع، نساءنا جمع، ولی مصداقش در خارج فقط یک نفر هست. و جالب بعد بهانه‌هایی میاره و حرفایی میزنه که خدمتتون عرض کنم بحث این که چرا پیامبر بقیه زنهای خودشو نبرد. خدا گفته بود نسائتونو بیاره، چرا دخترشو برد؟ چرا زنهاشو نبرد؟ از سوالات مهمه که اینهایی جوابی براش ندارن. خدمتتون عرض کنم چرا حضرت زینب سلام الله علیها رو نبرد؟ که او هم بود، او هم حاضر بود در زمان نزول آیه مباهله. و از همه اینها مهمتر، چرا ابراهیم فرزند خودش رو نبرد؟ که اگر مسیحیان نجران می دیدن که پیامبر بزرگوار اسلام فرزند شیرخواره خودش رو بغل کرده اوورده وسط میدان مباهله که خیلی دلشون قرص در میشد که ها؟ شما وقتی میگید پیامبر نزدیکان خودش رو برد که همه بفهمن حق پیامبر و پیامبر به حق بودن خودش یقین داره، خب پسر خردسال خودش رو میبرد، پسر شیرخواره خودش ابراهیم رو میبرد و قطعا نمیشه، ولی ابراهیم رو نبرد، حضرت زینب سلام الله علیها رو نبرد با اینکه در زمان نزول آیه مبارکه بوده. پس این بهانه جمعشون هم یک بهانه بسیار پیش پا افتاده است. خدمتتون عرض کنم اینقدر این شبهه مضحک بوده که علمای اهل سنت هم بهش خندیدن. به جوری میشه گفت که علمای اهل سنت خودشون پا پیش گذاشتن جواب دادن از این شبهه.
اومدن نگید زشته.
دیگه اینو نگید. اگر جمع استفاده شده در قرآن ده ها آیه داریم، صد ها میشه پیدا که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خدا یک نفره یا چند تاست؟ انا نحن نزلنا، همه اینا جمع استفاده میکنه. حالا از اونا بگذاریم، من جواب علمای اهل سنت رو ببینیم.
بسیار.
که علمای اهل سنت ببینیم چی جواب داده از این شبهه‌ای که شما کردی. شم العوارض فی زم الروافض، کتاب رو ضد شیعه نوشته. کی نوشته؟ ملا علی قاری حروی متوفای 1400 متوفای خدمتتون عرض کنم آل تاریخ وفاتش رو اشتباه نوشته، ملا علی قاری متوفای 1114 است. یک یه دونه یک اون صفر عمر کم شده 1114. تحقیق دکتر مجید خلف مؤسسه الفرقان در قاهره چاپ کرده، چاپ اول چاپ 1425 صفحه 55 همین آیه رو میاره، ذیل همین آیه قوله انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ببینید چی جواب میده و تعبیر به صيغه الجمع اما تعظیما لشأنه و حاله او تنبیها علی ان المراد هو مع امثاله فی تحسین اقواله و تزیین افعاله و احواله. خداوند اینجا چرا جمع آورده؟ به دو دلیل. میخواسته امیرالمومنین رو تعظیم بکنه که چه کاری مهمی انجام دادی، یا میخواد بقیه رو تشویق بکنه. مردم، اینجا امیرالمومنین یک کاری کرد که شما میتونید انجام بدید، یک کاری بسیار مهمی بود. به هر حال اینکه ایشون بهانه آورد چرا پیامبر رو جمع نیورده، خب پیامبر کاری نکرده بود اونجا، آیه در شأن امیرالمومنین نازل شده نه در شأن پیامبر. باز تفسیر نسفی از مهمترین تفاسیر حنفی ها، تفسیر نسفی مدارک التنزیل و حقایق التأویل، نویسنده ابوالبرکات نسفی متوفای 710، از مهمترین تفاسیر اهل سنت جلد اول چاپ دار کلمه طیب بیروت چاپ اول چاپ 1419 صفحه 456 ذیل همین آیه میاره، میگه چرا به صورت جمع آورده؟ میگه سببش این هست که و این کان سبب فیه واحدن ترغیبا للناس فی مثل فعله لینال و مثل ثوابه. خداوند لفظ جمع آورده، میگه درست سبب یک نفره، یک نفر در خارج اون انجام داده، اما میخواد بقیه مردم رو ترغیب بکنه به این عمل خیر. شما هم وقتی کسی آمد از شما درخواستی کرد ولو در حال نماز بودید، بدید زکات رو، بدید صدقه رو، نه اینکه خدمتتون عرض کنم چون نماز میخونید صدقه نه، این کار خیره، این کار مهم و امیرالمومنین انجام داد. تفسیر کشاف زمخشری، کشاف زمخشری متوفای 538 چاپ جلد دوم چاپ مکتبۃ العبیکان در ریاض چاپ اول چاپ 1418 صفحه 259 ایشون هم تصریح کرده، میگه اگر کسی آمد مثل طباطبایی و اشکال کرد، چگونه ممکن است که علی ابن ابی طالب که یک نفر خداوند از او با لفظ جمع تعبیر بکنه؟ جواب میدم من سنی، چه جواب میدم؟ جی ابه علی لفظ الجمع و این کان السبب فیه رجلا واحدا لیرغب الناس، لیرغب الناس فی مثل فعله فینال و مثل ثوابه. خدا درست سبب یک شخصه، اما میخواست مردم رو ترغیب بکنه، مردم ترغیب بشن، مردم ترغیب بشن چین عمل رو انجام بدن و چین ثوابی به اونها هم برسد. و زیادن، من اگه بخوام همه رو لیستم بکنم، فراوان تعداد زیاد از علمای اهل سنت تصریح کردن که آقا هیچ اشکالی نداره لفظ جمع مصداق در خارج یک نفره، اما خدمتون عرض کنم در حقیقت ممکنه مصادیق دیگه ای هم باشه، اشکال نداره در این موارد لفظ جمع همونطور خود طباطبایی در آیه مباهله استفاده کرده بود. حالا دیگه شبهات بقیش مثل همینه، این انقدر شبهات آبکی و قدیمی هست، شبهاتی که شیخ مفید جواب داده، شیخ طوسی جواب داده، از در طول تاریخش این شبهات تکراری و زنگ زده رو جواب دادن، ایشون هم دوباره به جایی که مطالعه بکنه دوباره همون شبهات زنگ زده قدیمی رو مطرح میکنه، دیگه ما مجبوریم از همون قدیمی ها جواب بدیم دیگه. در خدمت
سلامت باشید. بسیار خوب تشکر میکنم. ما حالا مطالب زیاد هست، عزیزان اتاق فرمانم اگر تماس ها رو متصل بکنند و اطلاع بدن. بسیار خوب، بله بله، همون رو حالا تا متصل بشه این یادآوری رو هم بنده انجام بدم که شماره هایی که زیر نویس میشه در اختیارتون هست، اگر سوالی دغدغه‌ای مطلبی بود که احساس میکردید پاسخش رو میتونید در این برنامه بهش دست پیدا بکنید، تماس بگیرید با این شماره هایی که زیر نویس شده. انشاءالله حضرت ناطق فرمان با این شماره‌ای که شما بهشون میدید تماس خواهند گرفت و مستقیما میتونید سوال خودتون رو بپرسید. انشاءالله ما هم در خدمتتون خواهیم بود و استفاده هم خواهیم کرد از مباحثی که طرح خواهید کرد. خب اگر تماس متصل هست ما صدای عزیزان رو بشنویم. بسیار خوب، جناب آقای حسینی از مازندران پشت خط هستند. آقای حسینی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خسته نباشید، خدا قوت بده.
سلام علیکم و رحمت
الله. جو برادران خدا قوت میگم، خسته نباشید. اول بذار یه تبریک بگم بابت میلاد آقای امام زمان و یه شعر دارن دو بیت اگه اجازه بدید.
بفرمایید آقای حسینی.
فقط عشق که عاشق اهل بیتن، اون جوونه که عاشق اهل بیتن، عاشق مدین، میگن لب به مخصوص میخواید بنویسی باید نقطه بذاری زیر، ولی مهدی لبش نقطهش بالا، زیر لب وقت نوشتن همه کس نقطه نهند، پس چرا نقطه لعل تو به بالای لب است؟ یارب این نقطه لب را که به بالا بنهاد، یارب این نقطه لب را که به بالا بنهاد، نقطه هر جا غلط افتد مکیدن ادب است، ببوسم نقطه خال لب بالای مهدی فاطمه را که نقطهش بالاست. سال من اینو معذر استاد بزرگوار آقای یزدانی که من لذت میبرم ایشانو میبینم و میدونم اینا ترابوشاتی است که از جانب آقای ابوالقاسمی است و هوش ذکاوت ابوالقاسمی ما رو دیوونه کرد، عشق میکنیم اونو، میدونم اینا همه مسیر آقای ابوالقاسمی است، خیلی ذکاوتش بالاست. من سوالم اینه که آقای یزدانی، سوال اول من اینه که آقای حسین ابن حجاج یه شعری دارن در مورد حضرت علی، نمیدونم فقط شما لطفاً بگید منظورش چی بود. میگه شعر نیست، البته یه بیته، یه حالتی نص ماننده، میگه یا ذل قبت البیضا علن نجفه، نجفه ظاهراً به ذکاب میگن، ذکاب انگشتری، بیضام که سفید یا طلای سفید باشه نمیدونم، من توهین نمی کنم، شما اینو برامون توضیح بدیم، منظور خود قبل حضرت علی است که گاز کاری کردن به شکل گنبد یا انگشتری که میذارن رو دست آدمی تا که از جنس
تلاش نکردم، قبت البیضا داشت.
آره قبت البیضا الان نجات،
قبت البیضا من پیدا نکردم شعر رو.
حالا صحبت
قبت البیضا یا صحبت قبت البیضا ابن نجفی، بله با یک چنین تعبیری هست. خب این که این جریانش چی بوده یا ترجمهش چی هست، کدوم یک رای حسینی؟
انگشتری که میذارن اونه، نگین، اگه نگین انگشتری ذهبی نیست بیضا یعنی طلای سفید، پس چرا این شعر آورد، این جمله واسه چی آورد، نمیدونم، حالا من مشکل دارم. سوال دوم من اینم بپرسم یا نپرسم؟
یا صاحب القبه البيضاء على النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفا. ها
احسن احسن، یه توضیح در مورد این به ما بدین ممنون میشم، خدا حفظت کنه. بعد یه سوال دیگه دارم، این شیخ الکفر حرانی ولد چموش ولد حرام، این وقتی صحبت میکنه تو رساله تدموری خودش جو وجتن حرف میزنه، به تو پهلو میزنه، تکفیر مثلا تکفیر مطلق با تکفیر معین یک سره خاطی میکنه میزنه به صورت ما، میگه ببینی شما اینجوری دارین عبادت میکنه. من از خواهش میکنم آقای یزدانی برای من توضیح بده عبد معنی لغوی چیست و معنی اصطلاحی چیست که ما بتونیم جوابش بدیم به همه اهل سنت، برادران اهل سنت و اون وهابیای حرم لقمه. سوال سوم من اگر اجازه بدی بازم بپرسم، خیلی ازت ممنونم. این خیلی مهمه، باید جواب بدی آقای یزدانی. آیه 161 سوره بقره لطفا بگیری، داری میگه ان الذین، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار اولئک علیهم لعنة الله و الملائکه و الناس اجمعین. و الناس اجمعین الف نکرات الف لام، این مردم، خود این مردم میشن کفار. که آیا این کفار هم لعنت میبسن برای این کفاری که آیات قرآن رو تکفیر میکنن؟ این الناس چی برای من توضیح بدین، خیلی ازت ممنون میشم. خدا حفظتون کنه، خدا حفظتون کنه. یعنی
بسیار خوب، تشکر میکنیم آیه حسینی عزیز که بله یک سلسله سوال هایی هم داشتن، همشون هم فکر میکنم حالا پاسخشون بالاخره یک فرصتی رو خواهد گرفت. علی حال تشکر میکنیم از تماسی که گرفتین، انشاءالله که موفق و معید باشید. ما یک فرصتی هم از عزیزان اتاق فرمان میطلبیم، انشاءالله یه مقدار بیشتر فرصت به ما بدن تا بتونیم هولوش 5 دقیقه 10 دقیقه بعد از تایم اصلی برنامه هم انشاءالله خدمتتون خواهیم بود. خب آقای حسین از بیرجند پشت خط هستند. آقا حسین در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بیرجان آقا سلام علیکم.
بله سلام علیکم و رحمت الله.
شهرستان بیرجان، استان کرمان.
بیرجان بله، شهرستان بیرجان، استان کرمان.
بله قربونتون برم، خیلی ممنون. تشکر میکنم، نیمه شبان خدمتتون تبریک عرض میکنم و همچنین آقای قزوینی و آقای مرشی و همه دوستان.
از آقای یزدانی الحمدلله در خدمتشون هستیم.
بله قربونت برم. یه مطلبی، من قبل از انقلاب از طریق یه روزنامه که از کشور غربی میاد به دست اومد، به قول معروف، یعنی حدود 50 سال پیش. صدا میری تاجا؟
بله بله صدای شما در استودیو قابل پخش است، بفرمایید.
صدا من میرسه به خدمت؟
بله بله صدا رو داریم آقا حسین به صورت واضح، بفرمایید.
بله اون 50 سال پیش نوشته بود که 2000 سال قبل یه حزبی به وجود اومده به نام حزب یهود، به دست عده از یهودیان سرمایه‌دار تأسیس شده که کار اصلیش کندن بنیاد ادیان توحیدی است. بعد شاکر رسیدین؟
بله الو فرمودین. بله بله بله
و عجمال و کاراش که تو قتل به حساب جناب حضرت عیسی علیه السلام شرکت میکنه و که خداوند اونو به ملکوت میبره و اینا موفق نمیشن، همینجور ادامه میدن تا میرسه جنگایی که به پیغمبر تعمید میکنن، تا میرسه به کودتای سقیف از حضور شما، و حتی دوتا جنگ اول و دوم جهانی را همینا مدیریت کردن برای فروش سلاحاشون. به منبع صحیح اونها گفته است که این حزب از تمام نیروهای مرئی و نامرئی و سحر و جادو استفاده می کند و جناب بیمقدار هیتلر را همینا با افکار منفی دقیقه 90 اپا در میارن.
بسیار خوب. خب حالا چون فرصتمون هم محدود هست آقا حسین عزیز، خب حالا اصل سوالتون رو هم بفرمایید.
بله یه خط دیگه مونده. و همچنین شهادت حضرت رسول اکرم هم با پشتیبانی همین حزب انجام شده و الان او حزب وجود داره تا روز ظهور حضرت حجت صلوات الله علیه. اون روز نامش به حزب صوفیانی است، یعنی یه نام دیگه هم داره به نام حزب صوفیانی، و در اون بهبوزه ظهور حضرت به امر خدای متعال در نزدیکی مکه مکرمه به زمین می رود. البته جزئیات را آدرس اینترنتی یا راه ساده با بنده بدین، من خدمتون باز جزئیاتی هم داره ارائه بفرمایم.
سلامت باشید، تشکر میکنیم آقا حسین عزیز که از سیرجان استان کرمان همراه ما بودند، خدا نگهدار شما. بسیار خوب. خب عزیزان اتاق فرمان، اگر تماسی متصل نیست فعلا، ما حالا فعلا به پاسخ‌ها بپردازیم تا انشاءالله. بسیار خوب، سوال آقای حسینی اول نسبت به اون سوالی که نسبت به قبة البیضاء پرسیدند، فکر میکنم حالا یک اختلاف در ترجمه ای بود. بله قبة البیضاء همون گنبد، حالا اون چیزی که درخشنده است دیگه منظور هست، درسته؟
خدمت عرض کنم، من که خیلی متوجه سوالشون نشدم. در کتاب خاتمه المستدرک آیه مرحوم مرزا حسین نوری طبرسی اومده، حتی خب خیلی دیگه هم این رو نقل کردن، یا صاحب القبة البيضاء على النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفا یا شفیه. خدمت رو عرض کنم، مقصود از قبه بیضا خب شاید اون زمانی که سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه این شعر رو گفته و این قصیده رو گفته، خب اون زمان شاید قبه امیرالمومنین واقعا سفید بوده، شاید از گچ بوده اون زمان، شاید اون زمان از گچ بوده، از آهک بوده، مثل الان که خب این پیشرفته نشده بود که قبه اونجا، خب شاید اون زمان سفید بوده واقعا. شاید هم منظور از بیضا اینجا اونای همون درخشنده و نورانی هست، حالا چه فرقی میکنن نمیدونم.
نه ایشون منظورشون این بود که صاحب قبه بیضا به معنای انگشتر نیست، انگشتر حالا طلا یا نقره پس نمیتونه باشه، به یک چنین معنایی میخواستن برداشت بکنن که خلاف ظاهرش هست دیگه.
سوال رو باید از استاد ابوالقاسمی بپرسن که دیگه هوش و ذکاوتشون، ما هوش و ذکاوتمون در همین حد قبه بیضا رو در همین حد میفهمیم که خدمتتون عرض کنم منظور اون زمان قبه امیرالمومنین سفید بوده.
بسیار. سوال دیگری هم داشتن نسبت به معنای عبد و این اتهاماتی که شیعه رو متهم میکنن اهل سنت، آیا معنای حقیقی عبد به چه معنا هست؟
حالا خدمتتون عرض کنم در قرآن کریم که دیگه واضح اومده، آیات متعدد که مثلا عبادکم آمده در قرآن کریم. من البته خب ما مفصل قبلا اینا رو جواب دادیم در بحث‌های قبلی، سوره مبارکه نور آیه شماره 32 وان کهل ایام منکم و صالحین من عبادکم. این عباد به چه معناست در اینجا؟ بنده های خودتون رو به ازدواج در بیاورید، زن بدید، همسر بدید، براشون همسر انتخاب بکنید، این عباد در اینجا به چه معناست؟ به هر معنایی که وهابی ها گرفتن ما به همون معنا خدمتون عرض کنم میگیریم. ما در میان صحابه تعداد زیادی از صحابه رو داریم که عبد فلان، عبد فلان، اصلا عبد واضح معناش، مثلا میگیم زید عبد رسول به معنای چی هست؟ به این معناست که او غلام هست، یعنی صاحب اختیارش پیامبر هست، نه که خدمتون عرض کنم او عبادتش میکنه. ما عبدالمطلب داریم، جد پیامبر هست، پیامبر همیشه افتخار میکرد انا ابن عبدالمطلب، مطلب شخص انسانه. برای خدمتون عرض کنم فراوان داریم علمای اهل سنت، عبدالنبی، ابن عبدالرسول، فراوان داریم دیگه. بحثی است که خیلی واضحه، جوابش خیلی ساده است، مقالات متعددی هم نوشته شده دیگه، فکر میکنم کافی باشه می اندازه.
خب عزیزان دیگه هم پشت خط هستند، حالا سوالهایی هم مونده، فعلا حالا تماس رو بس بکنیم تا عزیزمون پشت خط اومدن، انشالله ادامه سوالهای آیه حسینی رو هم میپرسیم و ما بقیه سوالات رو هم پاسخش رو از استاد جویا میشیم. بله بفرمایید. آقای فتحی از کرج پشت خط هستند. بله آقای فتحی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
حالتون خوبه؟
خوب هستید شما انشاءالله.
استاد گرامی، امیدوارم که موفق باشید تو کاراتون.
سلامت باشید.
سلام علیکم.
من چون حالا آقای مرشی میدونه که من دستی در تورات و کتاب مقدس دارم، من چند تا از این کارهای دوست عزیز که شما بررسی میکنید رو دیدم، 90% برداشتاش برداشتای کتاب مقدسیه. یعنی چون من خودم با کتاب مقدس های عرشی میدونم آشناهم، اصلا من هر چی دیدم تعریفاش توراتیه. یعنی تو تورات یه بخشی هست تو تلمود که به اصطلاح رساله اینا محسوب میشه، تماما از اونه. حالا شما بیشتر تورات رو دیدید، تلمود رو فکر میکنم کمتر باش برخورد داشتید. تلمود مثل رساله ما، رساله یهودیات. خب اکثر برداشتای این دوست، البته دوست که من میگم چون لفظ دیگه نمیدونم به کار ببرم، خب برداشتای از تلموده. یعنی دقیقا اون کعب الاحبار که اووردن به اینا کار یاد بده. تمام برداشتاش که حتی ابن تیمی هم از اون برداشته رو تلمود برداشته، من دیدم خودم بعضی از کاراشم دیدم همش رو تلمود بوده. ممنونم از اینکه همین چند دقیقه هم گیرم اومد. مرسی خدا.
سلامت باشید آقای فتحی عزیز. حالا الحمدلله همونجور که اشاره هم کردین، اگر به صورت مصداقی هم، حالا جلسه بعد الان که فکر نمی‌کنم فرصت باشه، اما جلسه بعد به صورت مصداقی هم همین نمونه ها رو ذکر بکنید، مثل مابقی کارهایی که انجام دادید و الحمدلله موفق بودید، این هم انشاءالله قطعا خالی از لطف نخواهد بود. خب تشکر میکنیم آقای فتحی عزیز. آقای حسینی، سوال دیگه ای که داشتن این بود که در آیه شریفه 161 سوره بقره خداوند میفرماید ان الذين كفروا و ماتوا و هم کفار اولئك علیهم لعنت الله. خب خود اینها افراد بودن دیگه، مردم بودن، علیهم لعنت الله و لعنت ملائکه و لعنت خود مردم اجمعین، همه مردم. پس آیا این خود مردم شامل خود همون کفار هم میشن که خودشون رو لعن میکنن؟
حالا مثلا بشه نشه چه سودی داره؟ من میخوام این سوال بپرسم که وقتی مثلا خدمتتون عرض کنم مقصود از این ناس کافران هم باشن یا نباشن چه دردی دوا میکنه؟ یعنی
مثلا بیشتر مثلا لعنت میکنن خودشون رو هم لعنت میکنن،
اونهایی که کافر بودند، کافر مردند و در حال کفر هم مردند، خدا اونها رو لعنت میکنه. ملائکه، خب اینجا باز جمع الفلام شما الفلام جمع و ناس اجمعین، مردم هم همه اجمعین هم آورده دیگه. حالا خود کفار هم خودشون رو لعنت میکنن قطعا در قیامت دیگه.
بله
خود کفار هم خودشون رو لعنت میکنن اون زمان که پشیمان میشن، شاملشون بشه نشه لعنت خدا و ملائکه براشون کافیه، لعنت مؤمنین براشون کافیه، حتما حالا انشالله شامل هم میشه و بر عذابشون افزوده میشه. حالا یه سری وقتی آدم زنگ میزنه باید فکر میکنم یه سری سوالایی بپرسه که مهم باشه، حالا وقت گرفته نشه در خدمت ناس.
بسیار خوب. نسبت به حرکت یهودیان در ادیان توحیدی، این که بخوان اینها رو ریشه کن بکنن، سوال آقا حسین بود از سیرجان که تطبیقش دادن بر صوفیانی، این هم اگر نکته‌ای هست.
نکته خاصی نیست ولی خدمتتون عرض کنم، اینم یهود از قدیم دنبال همین مسائل بوده، حرز داشته، اونو نمیدونم حرز داشتن و این مسائل، بله همینطور هست، ولی خداوند تصمیمش رو گرفته و وعده‌شو داده که انشالله یک روزی خواهد رسید که دین اسلام سراسری خواهد شد، یهود باشه، مسیحی باشه، گبر باشه، مشرک، کافر، هر کی باشه باید در برابر حضرت صاحب الزمان علیه السلام سر تعظیم فرو ببره و تسلیم بشه و کسی جز اون حضرت نمیتونه دین رو سراسری بکنه. انشالله باشیم اون روز رو ببینیم که دین الهی سراسری میشه و همه اینها با همه این نقشه هاشون همشون نابود خواهند شد
انشالله. انشالله همین نکته رو ما حسن ختام برنامه قرار بدیم. تشکر میکنیم از محضرتون، خیلی استفاده کردیم و همچنین تشکر هم میکنم از همین شما بینندگان عزیز و ارجمند. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولی یک الفرج. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا ایت الله، چه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا 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 الاجل مولا.